آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از امارت نوفلوشاتو می‌شنوید. مرداد ماه 97. نمایش خانه نمزده و شادی اسدپور کارگردان نمایش. سلام، وقتتون بخیر و امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. سلامت باشین. خانم اسدپور، به عنوان اولین سوال، خانه یه نمزده نمایشیه که به نوعی داره تقابل دو تا دیدگاه رو نشون میده. دوست دارم از انتخابتون بگید و اینکه چطور شد خانه نمزده رو روی صحنه آوردید.
بله، خانه نمزده در واقع یک برداشتی از یک داستان کوتاه که من دو سال پیش از نویسنده‌ای به نام کوبابه خوندم، البته نه با این اسم، و خیلی از ایده کلی این داستان خوشم اومد. این ایده رو با جناب آقای حامد مکملی مطرح کردم تا یک سری جلساتی که با هم دیگه داشتیم و در واقع اون فضایی که من از ایشون خواستم که خلق بشه و همچنین در واقع پیشنهادهای خیلی خوبی که خود آقای مکملی داشتن نمایشنامه شکل گرفت. خب توی این نمایشنامه مباحث و محتوا در واقع تمهای مختلفی وجود داره، ولی اون چیزی که برای من مرکزیت داره یا بهتر بگم محور اصلی کارمه در واقع اون گمگشتگی و هویت باختگیه. در کنار این هویت باختگی و گمگشتگی مباحث دیگه هم هست که بهش پرداخته میشه، مثل تقابل سنت و مدرنیته، مثل در واقع آدم هایی که شاید خیلی تو زندگی خودشون گم شدن و کم کم رفته رفته داره این گمشدگی بیشتر هم میشه، حالا به عناوین مختلف در واقع توسط آدم های مختلف. و چون من خودم معمولا فضای فانتزی، فضایی که یه خورده جادویی داشته باشه رو بیشتر میپسندم، در نتیجه با همکاری خیلی خوب آقای مکملی این فضا خلق شد و در واقع توی تمریناتمون هم با تیم خیلی خوبی که داشتم، تیم خوب بازیگرا، رفته رفته این اتفاق پررنگتر شد که در نتیجه هم چیزی بود که دیدیم روی صحنه.
سبک اجرایی شما رئالیسم جادوییه و شما یه جاهایی توی نمایش مخاطب رو بین خیال و واقعیت گیر میندازید و حالا فکر میکنه که خب الان خیال واقعیت چطوره. همونطور که بهش اشاره کردید این سبک مورد علاقه شما هم هست، اما احساس میکنم به سبب داستانی هم که مخاطب باش روبروه اقتضا میشد که اقتضا ایجاب میکرد که شما این سبک رو انتخاب کنید. دوست دارم از این سبک برامون بگید.
بله، خب رئالیسم جادویی مربوط به در واقع دنیای ادبیات میشه، اما وقتی که در تئاتر استفاده میشه، در واقع من به شخص زمانی که اعلام میکنم میگم من در بستری از رئالیسم جادویی دارم حرکت میکنم، در واقع دارم از یک سری شیوه های متنوع این روش استفاده میکنم. خب بله، من مخاطبم رو در یک مرزی بین خیال و واقعیت قرار میدم، حتی در پایان مخاطب در این مرز میمونه و شاید جذابیت اصلا همین باشه که بین خیال و واقعیت باقی میمونه و خودشه که میتونه تصمیم بگیره که بیشتر به سمت واقعیت حرکت بکنه یا خیال. اما زمانی من موفق میشم، در واقع گروه ما موفق میشه که مخاطب در همین روی این مرز حرکت بکنه، نه به سمت خیال گرایش پیدا بکنه بیشتر و نه به سمت واقعیت. خود قصه‌ای که داره، قصه‌ای که کاملا میشه گفت شروع قصه آدم‌ها کاملا رئالن، یک خونه رئاله، یک بستر رئال وجود داره، اما به ترتیب نفرات بعدی که وارد میشن رفته رفته این بستر جادویی شکل میگیره و اینجاست که من حالا با استفاده از یک سری روش ها، با استفاده از در واقع اون تفکری که پشت حالا میزانسن هام، کمپوزیسیون هام، نورپردازی، لباس و و همه این آیتم ها در واقع وجود داشته، خب سعی کردم که این اتفاق رو رقم بزنم و خب خدا رو شکر تا به الان مخاطب وقتی که دیده، چون من معمولا صحبت میکنم حالا چه با کسانی که به عنوان اساتید و هنرمندان تشریف میارن و قطعا نظراتشون رو میشنویم، چه کسانی که مخاطبانی هستن که خب حالا یه جورایی میشه باشون صحبت کرد، خدا رو شکر این اتفاق افتاده، یعنی مخاطب توی این مرز باقی مونده و من فکر میکنم که این یعنی این که ما موفق شدیم.
زبان نمایش شما خیلی استعاریه. ما همونطور که اشاره کردین در ابتدای نمایش دو تا کاراکتر میبینیم که رئال و واقعی هستن، سه تا کاراکتر اضافه میشن که از دنیای خیال میان و در واقع دارن به یک سری از ابعاد وجودی ما انسان ها اشاره میکنن. دوست دارم از این برامون بگید.
بله، چقدر خوبه که شما این برداشت خیلی خوبه داریم، من خیلی خوشحالم. در رابطه با اینکه من 5 تا کاراکتر دارم روی صحنه که دقیقا همونطور که خودتون هم گفتین، دو تا کاراکتر اولی که وارد میشن کاملا رئال هستن، ستای بعدی خب بستر جادویی رو فراهم میکنن، اما هر 5 تا کاراکتر من نماینده یک قشرن، خصوصا یکی از کاراکترها که در واقع میشه گفت وقتی که همه آدما، حالا من همه نمیخوام خیلی قطعا بگم همه، ولی اکثریت میتونیم یک بودی داشته باشیم مشابه همین شخصیت، بودی که گاهی وقتا محکوم میشیم به سکوت کردن، بودی که خیلی چیزها رو ممکنه متوجه بشیم ولی نمیتونیم خیلی واکنشی نشون بدیم، و همینطور بقیه شخصیت ها هر کدوم بله بود معترض، بودی که چه بسا از خیلی چیزا مطلعه ولی عملا دست و پاش بسته است، و میگم همه این شخصیت ها نماینده یک قشرن و هر برای همین من فکر میکنم مخاطب میاد با این کار ارتباط برقرار میکنه، به دلیل اینکه میاد بخشی از خودش رو در نمایش پیدا میکنه یا بخشی از زندگی خودش رو. در رابطه با زبان استعاری هم که فرمودیم، بله کاملا من چون به شخص خیلی به نماد نشانه استعاره علاقه‌مندم، تا حدودی سعی میکنم، البته کنترل میکنم این قضیه رو، برای اینکه خب قرار نیست مخاطب رو خیلی با یک سری سوالات و ابهامات که ممکن اصلا جوابی براش پیدا نکنه بفرستیم بیرون، ولی من دوست دارم زمانی که مخاطب از سالن تئاتر میاد بیرون حداقل چند تا علامت سوال داشته باشه که بهش فکر بکنه، و خب قاعدتا برای همین منظور هم از نماد و نشانه و زبان استعاری استفاده میکنم، تا جایی که بتونم به اینها پاسخ میدم، به یک سری ابهامات، به این کچی هایی که ممکنه پیش بیاد ولی در یک کم بعدتر مخاطب جواب این سوالش رو پیدا میکنه، ولی در آخر ممکنه چند تا سوال برای مخاطب باقی بذارم که لازمه که خودش حالا بره فکر بکنه.
طراحی صحنه‌تون هم خیلی قابل توجه و قابل تأمله. 5 تا دری که به زعم من به عنوان یک مخاطب میتونه باز نمادی از هر کدوم از این 5 تا کاراکتر باشه و ابعاد وجودی یا همون قشرهای جامعه که اشاره کردید.
کاملا درسته، من توی صحنم عدد 5 خیلی جریان پیدا میکنه، 5 تا کاراکتر دارم، 5 تا در دارم، در یک جایی از صحنه سقف این خونه که نمزده چیکای آب میریزه که 5 قسمته، یعنی از 5 قسمت داره این چیکای آب میریزه، و خب هر کدوم اینها میگم قابل تعامل میتونه باشه، اینکه چرا این عدد داره تکرار میشه توی این کار، و در واقع دقیقا همینطوره، همه این درها اگر هم توجه بکنید تقریبا هر کاراکتری یک بار با یک در ارتباط برقرار میکنه، و ما میتونیم بفهمیم که خب این در ارتباط با این شخصیت داره، یا 5 تا سطل دارم و این میگم این عدد 5 در کل کارم خیلی جریان داره، چون من اساسا دوست دارم این کارو، دوست دارم یک کم با این عددا، با این چیزایی که یه جاهایی تکرار میشه و این تکرار ممکنه در البته در یک حد معین، این تکرار خودش ممکنه یک سری از مخاطبینم رو به فکر فرو ببره، خب برای من جذابیت داره دیگه.
ما توی نمایشتون شاهد دوبار ربخانی هستیم و خب همونطور که یکی از این کاراکترها که از همون عالم خیاله، نماد جامعه، بود انسانی، حالا هر کدوم از اینها که هر مخاطبی میخواد برداشت بکنه هست، تصور من اینه که یعنی ما در درون خودمون یک آدم ربخان داریم. دوست دارم این که به ما به مزاح و شوخیه، ولی دوست دارم بدونم که حکایت این ربخانیه و اون رقص چیه.
صدا و موسیقی بازم اتفاقای خاص خودش رو رقم میزنه توی این کار، در واقع یک جایگاهی داره، چون من حتی توی پوستر کارم هم یک آیتمی که خیلی پررنگ وجود داره یک هدفونه، و این هدفون تو صحنه وجود داره، یک رادیوی قدیمی وجود داره، یک سیستم دیجی وجود داره و
این نخواستم رمز بشه.
آره. ولی خب میخوام بگم این برمیگرده به همون قضیه تقابل سنت و مدرنیته. اکبری رو داریم که موجای خیلی خشخش کنه رادیو داره گوش میده و لذت میبره. بله رادیوی قدیمی در و داغون. اونورم خب یه سری کاراکترهای دیگر داریم که به قول شما ربخانی و این سبک در واقع آبایی رو دارن. بر همین خب این برمیگرده به اون تقابله و قصه ای که اینا دارن رقم میزن. نه قرار نیست من بگم حالا ما یک بود رپ خان در وجود خودمون داریم، در واقع دارم راجع به اون قشری حرف میزنم که در این مسیر دارن حرکت میکنن، بعد میان در تقابل با یک قشری قرار میگیرن مثل شخصیتی که رادیو داره با اون موجها با اون صدای خسخس کن و خشخش کن. خب در واقع حالا باید بیان ببینن اینکه در ادامه چه اتفاقی میفته.
در واقع هر کدوم از ما میتونیم یک خانه نمزده باشیم که در تقابل سنت و مدرنیتمون انقدر بی‌هویت و گمگشته ایم که نمیتونیم خودمون رو پیدا کنیم.
و همینطوره و اینکه همین گمگشتگی همین هویت باختگی که به اعتقاد من انسان مدرن خیلی درگیرشه. خیلی از ماها، بازم من نمیگم همه، چون قطعاً هیچ قطعیت اینجوری وجود نداره، ولی خیلی از ماها دچار این گمگشتگی هستیم. شاید هنوز یعنی متوجهش نیستیم که ما هم داریم توی این گمگشتگی دست و پا میزنیم، حالا هر کس به یک شکلی. من سعی کردم که یه خورده هم فضا رو توی فضای خیال و هم در فضای واقعیت این گمگشتگی رو نشون بدم، برای اینکه در فضای واقعیت ملموس باشه و در فضای خیال هم ما رو به فکر فرو ببره. یعنی به این فکر بکنیم که شاید من هم دچار این قضیه هستم، شاید این تهدید قراره سراغ من هم بیاد، شاید قرار خونه من هم یه خونه نمزده باشه و شاید قرار روزی من هم همه داشته هام، چه داشته هایی که مادیات هستن و همتنین معنویات، احساسات، هویت، همه چیزم رو شاید ممکنه این تهدید بیاد از من بگیره. پس باید دو دستی هم داشته هامو بشستم که کسی ازم نگیره.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من فکر میکنم بهترین حرفی که میتونم به عنوان حرف آخر بزنم این باشه که بگم گروه ما، یعنی گروه تئاتر آرتا، چند ماهه که برای این کار زحمت کشیدن بچه‌ها و واقعا با جان و دل زحمت کشیدن. خیلی دوست دارم که این کار دیده بشه، خیلی دوست دارم که عزیزان تشریف بیارن کار ببینن، همونطور که تا به الان هم خدا رو شکر استقبال خوب بوده. هر کسی هم که اومده خب راضی از سالو طبق گفته های خودشون، حالا طبق تا جایی که ما آمار و اطلاعات داریم، خدا رو شکر فیدبک خوب بوده، بازخوردها خیلی خوب بوده. من همینجا میخوام که از تئاتر حمایت بشه، از تئاتری که بچه‌ها اینطوری با جان و دلشون زحمت میکشن، زمان میذارن، با عشق میان، تمرین میکنن و خب بهترین و تنها جوابی که میتونن از این هم زحمتشون بگیرن اینه که این تجربیاتشون رو با مخاطب به اشتراک بذارن، در واقع این حس خوبشون رو از مخاطب بگیرم و متقابلا یک حس خوب رو منتقل بکنم.
سپاسگزارم از سرکار خانم شادی اسدپور بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.